سلام و درود بر شما. ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام به هدف مهار ساختن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل متحد و مسئولان امور بشری گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تعداد اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان تقریباً دو برابر شده. به اساس گزارش، با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال گذشته، زمینه برای فعالیت داعش فراهم شده و توانسته خود را منسجم سازد. گزارش می‌افزاید قبلاً شمار اعضای داعش در افغانستان 2200 تن تخمین می‌شد، اما حالا به حدود 4000 تن رسیده است. فهرستی که مجله اکونومیست بریتانیا از تازه ترین شاخص دموکراسی در جهان نشر کرده نشان می دهد که ناروی در ردیف اول و افغانستان در آخر فهرست قرار دارد. در کنار افغانستان، کشورهای کانگو، افریقای مرکزی، ترکمنستان، چاد، لاوس و تاجیکستان نیز در آخر جدول جا داده شدند. انتخابات، تعداد احزاب سیاسی، اجراءات حکومت‌ها، فرهنگ سیاسی و مشارکت و همچنان آزادی‌های مدنی از شاخص‌هایند که مجله اکونومیست در تهیه این فهرست در نظر می‌گیرد. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، میگوید که مذاکرات با ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 وارد مرحله نهایی می شود و با وجود نگرانی های اسرائیل، برگشت به این توافقنامه منطقه را امن‌تر خواهد ساخت. خانم بیرباک دیروز همچنان گفت که برای ایران مهم است که به سازش تمایل نشان دهد و به میز مذاکرات بازگردد. او این اظهارات را در نشست خبری مشترک با یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، در تل ابیب کرده. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، هشدار داده که شاید بحران در اوکراین به خطرناکترین مرحله آن رسیده باشد. آقای جانسون روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با ینس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل، گفت که جنگ باعث فاجعه خواهد شد. غرب به این باور است که روسیه با استقرار بیش از 100,000 تن از نیروهای نظامی در نزدیک سرحدات با اوکراین میخواهد به این کشور حمله کند، اما مسکو میگوید که قصد حمله را ندارد. در همین حال روسیه تمرینات مشترک نظامی را با بلاروس راه اندازی کرده و بیش از 30,000 نظامی در این تمرینات اشتراک کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور توصیه جدید از امریکایی های مقیم اوکراین خواسته تا در نخستین فرصت آن کشور را ترک کنند. در هشدارهای قبلی از شهروندان امریکایی خواسته شده بود تا همچون اقدامات را در نظر بگیرند. در توصیه وزارت امور خارجه امریکا که دیروز نشر شد گفته شده که به دلیل افزایش تهدیدات حمله نظامی روسیه و بیماری کووید 19 به اوکراین سفر نکنند. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه به دنبال اقدامات مسکو و استقرار حداقل 100,000 نیرو در نزدیک سرحد با اوکراین افزایش یافته. روسیه در سال 2014 میلادی منطقه کریمیای اوکراین را تصرف کرد و به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک می‌کند. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه جهان سپاس. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که به دنبال گزارش ها از چند مورد آدم ربایی در افغانستان، مقام های حکومت طالبان می گویند
در ماه گذشته ما 17 رویداد اختطاف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدند و کسایی که اختطاف شده بودند رها شدند.
با اعلام باز شدن پوهنتون های دولتی در مناطق سردسیر، وضعیت پوهنتون پنجشیر چگونه است؟
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است، اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
در نیمه دوم در برنامه امواج آزادی هم میشنوید
کسی که بطبیش بود امورا میگیره، کسی که بطبیش نبود امورا نمیگیره. از یک خانه سی نفر میبره، از یک خانه یک دیوار، هیچ کام داده نمیشه.
در پیام های شنوندگان رادیو آزادی هم می شنوید.
کمک آخوی حسابش معلوم نشد. امی از من یک دخترک من است. امی دخترک من به حساب مریضی فوت کرد. هیچ چیز به خور بردن و به امشاک و به هیچ چیز ما نداریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 فم از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که آدم ربایان یک صراف را اخیراً در کابل کشتند و جسد رئیس 15 شریعت پانتون غزنی که حدود 3 ماه پیش ربوده شده بود دیروز یافت شد، طالبان از ادامه تلاش ها برای جلوگیری از آدم ربایی در افغانستان سخن می گویند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال گزارش ها از چند مورد آدم ربایی در افغانستان، مقام های حکومت طالبان می گویند که تلاش ها برای جلوگیری از اختطاف افراد در کشور ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در مورد اختطاف باید بگویم که گام های جدی برداشته شده. اختطاف های اخیر هم عاملینشان تعدادشان گرفتار شدند و در ماه گذشته ما 17 رویداد اختطاف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدن و کسایی که اختطاف شده بودن رها شدن و دیگر هم تلاش می‌ورزیم تا این پدیده شوم از بین بره و عاملین جنایتکارشان به کیفر اعمال خود برسن. گام های جدی انشاءالله نوزم برداشته خواهد شد و انقریب در این مورد پیشرفت خوبی خواهد داشتیم.
برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان دیروز گزارش دادند که آدم ربایان یک صراف را در کابل کشتند. این صراف به نام معلم گل امیر یک هفته پیش در منطقه سرای شمالی ربوده شده بود. همچنان دیروز گزارش شد که سید آصف هاشمی رئیس 15 شریعت پانتون غزنی توسط اختطافچیان به قتل رسیده است. او حدود 3 ماه پیش در شهر غزنی اختطاف شده بود. از سوی دیگر برخی از بستگان حارث رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان گفتند که او از 4 روز به این طرف در کابل ربوده شده است. یک هفته پیش احمد فؤاد پیرزاد استاد پانتون تیبی کابل توسط مردان مسلح در منطقه کارته 4 اختطاف شد. پیشتر از ناپدید شدن دست کم 4 فعال حقوق زن در کابل خبر داده شده بود. در حالی که ادعا می شود این زنان را طالبان دستگیر کردند، اما طالبان می گویند در ناپدید شدن این فعالان زن دست ندارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در حالی که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید کشورش با درخواست طالبان برای فرستادن چند دیپلمات به سفارت افغانستان در مسکو موافق است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان خواستار کنار رفتن سفیر حکومت مخلوعی افغانستان در مسکو نیستند، بلکه از روسیه خواستند که 2 یا 3 دیپلمات بیشتر را در سفارت بپذیرد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای کابلوف در مصاحبه با روزنامه ازوستیا گفته است موافقند که دیپلمات های بیایند و به گفته او این امور داخلی رهبری افغانستان و سفارت‌های آنهاست. کابلوف افزوده که مسکو در این گونه روندها دخالت نمی‌کند. پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به خبرگزاری تاس گفته بود که مسکو این واقعیت را رد نمی‌کند که کابل بتواند چندین دیپلمات سطح پایین و متوسط را برای افزایش پرسنل در مأموریت دیپلماتیک خود به روسیه بفرستد. با آنکه نظام جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی در ماه آگوست پارسال سقوط کرد، تقریبا اکثریت سفیران و دیپلماتان حکومت پیشین به وظایفشان ادامه دادند. طالبان ادعا میکنند که وزارت خارجهشان با سفیران و دیپلماتان افغان در تماس است، اما بسیاری از سفیران میگویند از حکومت طالبان نمایندگی نمیکنند. هیچ کشور حکومت به رهبری طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلاش میکند در سال جاری به میلیون ها تن کمک فراهم کند. این که چطور؟ ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که هدفش در سال جاری کمک با 9 میلیون نفر در این کشور است. این اداره روز پنجشنبه در توییت گفت که به تلاش خود برای رسیدن به مناطق خیلی دوردست افغانستان ادامه می‌دهد. آمار شماری از نهادهای ملل متحد نشان می‌دهد که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونسف و تازگی بار دیگر از افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار داد. یونسف گفته که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود ممکن 1 میلیون کودک بر اثر ابتلا به سوء تغذیه حاد جان دهند. و دنبال سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست پارسال، کمک های جامعه جهانی به افغانستان تقریبا متوقف شد که در نتیجه میزان فقر خیلی افزایش یافت و سیستم صحی نیز به شدت آسیب دید. اداره سربافتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار روز چهارشنبه گفت که بر اساس گزارش بانک جهانی حدود 75% از مصارف عمومی معادل 40% عواید ناخالص داخلی حکومت محمد اشرف غنی از سوی تمویل کنندگان خارجی تامین می شد. سیگار در توییترش نوشته است که ایالات متحده و شرکایش به طالبان هشدار داده بودند که اگر به جای رای حل از طریق مذاکره راه نظامی را برای رسیدن به قدرت انتخاب کنند، کمک ها به این میزان دوام نخواهد کرد. حکومت طالبان درباره این توییت سیگار تا تهیه این گزارش تبصره نکرده بودند. در پی نگرانی های فزاینده از احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان، شماری از کشورها محموله های کمک های انسانی را به افغانستان فرستادند. در این حال شکایت های وجود دارد که این کمک ها عمدتاً به مستحقین نمی رسد. اما مقام های حکومت طالبان گفتند کمک ها به گونه شفاف و نیازمندان توزیع می شود.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک هیئت بریتانیایی با شماری از مقام‌های حکومت طالبان از جمله سرپرست وزارت امور خارجه آنها در مورد کمک‌های بشری و عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر گفتگو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگدیر نماینده ویژه بریتانیا در امور بشری و جلوگیری از گرسنگی و هوگو شارتر شارژ دافیر سفارت آن کشور برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کردند. بر اساس معلومات وزارت خارجه بریتانیا، این هیئت بریتانیایی در این ملاقات روز پنجشنبه در مورد حقوق بشری به خصوص حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان گفتگو کرده و نگرانی جدی حکومت بریتانیا را در مورد نحوه برخورد با فعالان حقوق زن در افغانستان ابراز کردند. از سوی دیگر حافظ ضیاء احمد، یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان، میگوید که این هیئت بریتانیا گفت که صدر اعظم آن کشور هدایت داده که تعامل با حکومت طالبان را افزایش دهند. او در ادامه گفت
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې
هیئت یاد شده در ارتباط به موجودیت گروه های خارجی یادآور شد که کدام فعالیت نداشته باشند. وزیر خارجه در پیوند به نگرانی های آنان گفت که ما تعهد کرده ایم که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود و نه در اینجا به کسی اجازه چنین فعالیت می دهیم.
این سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود که هیئت بریتانیایی گفته که از جامعه جهانی می خواهد که در زمینه پیشرفت اقتصادی در افغانستان همکاری کند. این هیئت در این حال از حکومت طالبان خواسته است که طرحی را برای رشد اقتصادی تهیه و فرصتهای سرمایه گذاری را در افغانستان فراهم کند.
رادیو آزادی. تیم دختران روبوتیک افغانستان که در حال حاضر در قطر به سر میبرند، آموزش آنلاین را برای دخترانی که به مسائل روبوتیک علاقه دارند در هرات آغاز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شاهپور صابر.
هدف مشخص ما در آینده کار کردن در بخش کامپیوتر انجینیرینگ هست.
ندا رسولی یک از 50 شاگرد صنف آنلاین آموزش رباتیک در هرات است. او 16 سال دارد و متعلم صنف دهم مکتب است. او همه روزه با انگیزه و هیجان زیاد در کنار همصنفی‌هایش درس‌های تازه رباتیک را می‌آموزد. ندا می‌گوید با فرا گرفتن دانش ربات‌سازی تلاش دارد تا وارد دنیای تکنولوژی شود و در مسابقات جهانی ربات‌سازی برای کشورش افتخار آفرینی کند.
با وجود اینکه فعلا دروازه‌های مکاتب بسته هست، اما باز هم ما درس خود را به صورت آنلاین با همکاری دفتر رباتیک پیش می‌بریم و امیدم اینه که به زودترین فرصت ما بتونیم به دروس مکتب خود هم ادامه بدیم.
همه شاگردان صنف آنلاین آموزش رباتیک پس از سپری کردن امتحان ورودی به این صنف را یافتند و به گونه رایگان آموزش می‌بینند. در حال حاضر این صنف آنلاین تنها در ولایت هرات فعال است و قرار است در آینده در ولایت‌های کابل و بلخ نیز فعال شود. نقش اعضای تیم روباتیک دختران افغان که در قطر به سر می‌برند در آموزش دختران صنف آنلاین در ولایت هرات پررنگ است. سمیه فاروقی، کاپیتان تیم دختران روباتیک افغانستان می‌گوید تلاش می‌ورزد که دختران در هرات همانند او و هم‌تیمی‌هایش به ظرفیت‌های بلند در بخش ربات‌سازی دست یابند و در مسابقات جهانی شرکت کنند.
دختران بودیم که به ما فرصت داده شد و باعث شد که توانایی‌ام شکوفا بشه و ما بتونیم در سایه تکنولوژی و رباتیک به کشور خود خدمت کنیم. پس هر دختر افغان که در داخل کشور هست، اگر برای از اونها هم فرصت داده بشه، میتونن خیلی یک تیم قوی تشکیل بدن تا توسط از اوباز به کشور خود خدمت کنن.
بیش از 200 دختر برای رایافتن به صنف‌های آموزش رباتیک در ولایت هرات ثبت نام کردند و قرار است پس از سپری کردن امتحان و به دست آوردن نمرات لازم وارد دوره‌های آموزش رباتیک شوند. صدیق الله افغان، مسئول تیم رباتیک در ولایت هرات، می‌گوید زمان دوره‌های آموزش رباتیک در صنف‌های آنلاین نامحدود است و چراغ توانمند جذب تیم رباتیک دختران افغانستان خواهند شد.
ما تلاش کردیم برای بقیه دخترهایی که هنوزم در افغانستان هستند و اینجا باقی ماندند، برای از اونا زمینه تحصیل در بخش روباتیک فراهم بسازیم. این صنف که است به همکاری استادان ما که در افغانستان هستند و دختران که در قطر هستند، اونا هم این فعلا این ظرفیت را پیدا کردند که در این بخش که خود از اونا آموزش دیدن برای دخترهایی که در افغانستان هستند آموزش های لازم را بدن.
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دختران را مسدود ساختند و تا هنوز باز نشده است. تیم رباتیک دختران افغانستان در سال 2017 میلادی به فعالیت آغاز کرد و در چند سال اخیر با شرکت در مسابقات بین المللی چندین جایزه جهانی را به دست آورده است. در تازه‌ترین مورد، دو هفته پیش دختران رباتساز مقام دوم مسابقات جهانی رباتسازی با اشتراک 88 کشور جهان را به دست آوردند. 4 ماه پیش نیز این تیم در مسابقات جهانی با اشتراک 177 کشور جایزه داوران این مسابقه را به دست آورد. با این همه اعضای تیم دختران رباتیک افغانستان همانند ندا رسولی آموزش رباتسازی را به شکل ابتدایی آغاز کردند و با تلاش‌های زیاد خود را به رقابت‌های جهانی رسانیدند و جایزه‌های معتبری را به دست آوردند. اکنون مشخص نیست که ندا زیر حاکمیت حکومت طالبان خواهد توانست همانند دختران رباتساز افغان پیشرفت کند یا خیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از متخصصان آثار باستانی میگویند مغاره ها و مکان های تاریخی در اطراف مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان با خطر فروپاشی مواجهند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنچه کندنکاری های خودسر در دره بامیان و افزایش کارهای ساختمانی خوانده می شود، متخصصان آثار باستانی را نگران کرده است. این منطقه مکان را که دو مجسمه بزرگ تخریب شده بودا موجودند و اطراف آن را در بر می گیرد. منطقه که در سال 2003 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شامل فهرست میراث‌های جهانی شد. باستانشناسان میگویند که اگر تپه اطراف پیکره‌های بودا فرو ریزد، آثار باستانی بامیان از بین خواهند رفت. غلامرضا محمدی، هماهنگ کننده پیشین یونسکو در بامیان، میگوید که در نتیجه انفجار دادن مجسمه های بودا توسط طالبان در سال 2001، درزهای به عمق 30 متری در صخره های مغاره ها ایجاد شده است. آقای محمدی که به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان به جرمنی رفت، با نشریه آرت نیوز پیپر گفته است که در نتیجه برفباری و بارندگی در فصل زمستان و سوی دیگر با ادامه کندنکاری در اطراف مغاره ها این دره کاملا فرو خواهد ریخت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال استدیو را به همکارم جکبر احمدی می سپارم تا چند گزارش تفصیلی و پیام های را ارائه کند که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر. از حس محصل در پنشیر هم می شنوید. پس از آتش زده شدن جایی که سالها تحصیل کرده.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. 3 سال در اونجا درس خواندم.
بیشتر تا دقایق دیگر، اما حالا مقیم نایب به شما می گوید که روزنامه های جهان چه نوشتند.
مجله دیپلمات مقاله ای را درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت این عنوان نوشته شده که آیا مبارزه طالبان در برابر گروه داعش نتیجه خواهد داد؟ در این مقاله به گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره شده. گزارش از دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان نقل کرده که گفته شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی دیگر در ننگرهار حضور ندارد. گزارش فرانس پرس همچنان به سخنان قبلی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز اشاره کرده. او گفته بود که از این به بعد گروه داعش برای افغانستان دید شمرده نمی شود. اما دیپلمات در ادامه می نویسد که معلومات به دست آمده از طالبان نشان می دهد که اعلام پیروزی آنها بر گروه داعش در افغانستان مبالغه آمیز است. دیپلمات می نویسد که طالبانی که 20 سال در برابر حکومت افغانستان جنگیدن، اکنون خود در وضعیتی هستند که با مسابقه حکومت با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی مقابله می کنند. روزنامه گاردین را ورق می‌زنیم و می‌خوانیم که مقاله درباره تلاش‌های زنان افغان برای کسب حق آموزش منتشر کرده است. در عنوان مقاله گاردین که به قلم ایما گراهام آرس نوشته شده می‌خوانیم: مبارزه زنان افغان برای رفتن به مکتب تحت حاکمیت طالبان. گاردین می نویسد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان جلو رفتن تعداد زیادی از دختران در افغانستان را گرفتند. اما به نوشته روزنامه، طالبان اکنون با نسل نوین روبروان که برای به دست آوردن حقشان آماده مبارزند. گاردین در این مقاله حکایت پروین زابولی، معلم یک مکتب در ولایت زابل را منتشر کرده است. خانم زابولی میگوید که طالبان در ماه آگست به او گفتند که از مکتبشان به طور موقت به حیث پوسته کار میگیرند. گاردین در این مقاله از خانم زابولی نقل میکند که او شاهد رفتار حکومت طالبان در برابر زنان در سالهای دهه 1990 بود و نخواست که یک نسل دیگر هم به سرنوشت مشابه دختران آن زمان مواجه شود. پس به طالبان گفت که آنها از طرف روز نمیتوانند از این مکتب استفاده کنند، زیرا او نمیخواهد که در دروس دختران وقفه ایجاد شود. روزنامه گاردین در این مقاله به نقل از فعالان محلی می نویسد که در نتیجه تلاش های خانم زابولی، مکاتب دختران در دوران حاکمیت طالبان در ولایت زابل باز باشد. در ادامه مقاله می خوانیم که زابل در 20 سال گذشته در عرصه آموزش دختران خیلی زیاد پیشرفت نکرده است. تنها در این ولایت 3 لیسه فعال است، آن هم در شهر قلات مرکز ولایت زابل. بقیه دختران در دیگر مناطق افغانستان تا صنف 6 درس می خوانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مورد اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوییم. این وزارت اعلام کرده که فعالیت پوهنتون‌های دولتی در مناطق سردسیر در اوایل ماه اوت امسال آغاز خواهد شد. اما این خبر برای محصلان در ولایت سردسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست. اینکه چرا، در گزارش مفصلی بشنوید که با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
مهربان قاضی‌زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنشیر زندگی میکند. او محصل سال سوم بخش تعلیم و تربیه بود، اما اکنون در بی سرنوشتی بسر میبرد. مهربان میگوید وقتی که شنید بخش‌های زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
وقتی کامیاب شدم و 3 سال در اونجا درس خواندم، خیلی خوشایند بود به من همه چیز. تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن.
طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک 2 هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخش‌های زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمان‌های دولتی و ملکیت‌های مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرایط، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می‌خواندند. از آنجایی که 1 امتیاز کمتر از پوهنتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی میگویند. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 مهوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌هایی برداشته نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید:
من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. کسانی که باعث شدن که دانشگاه ها آتش بگیرم، واقعا میل نکاهش میکنم و این افراد کسانی هستند که از تعلیم و تعلم دور هستند. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن به دور است.
برخی از محصلین و باشندگان محل ادعا می کنند که جنگجویان طالبان نهاد تحصیلی پنشیر را آتش زدند، اما طالبان این اظهارات را نمی پذیرند. ایمل رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی روخه پنشیر است.
دانشگاه پنشیر در اوایل جنگ وقت طالبان داخل شدند در روخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادند و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی اینایش مونده بود. همین چند روز پیش اینا را هم در دادند. دیگه به نام دانشگاه در پنشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند امو میز و چوکی در او بوده، در اوائل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوائل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال دوم رشته معدن و زمین‌شناسی یکی از آنان است.
طالبان آمدن و دانشگاه را در دادن، یه چیزی در دانشگاه نمونده و ما ایران و پریشان هستیم که بالاخره با آمدن فصل بهار و سال تحصیلی چی بکنیم، کجا درس بخونیم؟ اگرچه سوخته بودن، باید این زمین سازی را دولت امارت اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را میساخت، میز چوکی می آورد، فعالیت های دانشگاه را اثر می گرفتن. استادای دانشگاه اکثریتش با پنشیر آمده نمیتونن به دلیل تهدیدات امنیتی و ناراض بودنشان از امارت اسلامی.
این مسئله جوان میگوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست تا بار دیگر به عنوان محصل و با روحیه همانند سال گذشته به چوکیش در صنف بنشیند.
پیام ها و نظریات شما
واقعا که مردم از نگاه اقتصادی بسیار با مشکل مواجه هستند. امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی همکاری بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. مردم بسیار مشکل دارند.
از هستم از ولایت کابل. کمک آخوی حسابش معلوم نشد، امی از من یک دخترک من است، امی دخترک من به حساب مریضی فوت کرده. هیچ چیز به خور بردن و به ایمشاک و به هیچ چیز ما نداریم. کرایه خانه ما 4000 پس
من خود هستم بشنده کابل هستم. خانه خود هیچ چیز ندارم. تفلکم بشنگی گرسنگی سوی کاغذی شیفنیت مومیشه که مرده خانه یخ هست. دادکایم کلش بچگه که کلانم حسابت خراب هست. خود تواناییش ندارم. خودم دستم شکسته. سوارم معیوب هست.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ نیز داریم: 0042-02-21-12-46-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستم را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که تعداد اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان تقریبا دو برابر شده. فهرستی که مجله اکونومیست بریتانیا از تازه ترین شاخص دموکراسی در جهان نشر کرده نشان می دهد که ناروی در ردیف اول و افغانستان در آخر فهرست قرار دارند. وزیر امور خارجه جرمنی می گوید مذاکرات با ایران برای احیای موافقتنامه هسته‌ای وارد مرحله نهایی می شود و با وجود نگرانی های اسرائیل برگشت به این توافقنامه منطقه را امن‌تر خواهد ساخت. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که شاید بحران در اوکراین به خطرناکترین مرحله آن رسیده باشد. و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با صدور توصیه جدید از آمریکایی‌های مقیم اوکراین خواسته تا در نخستین فرصت آن کشور را ترک کنند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه گذشته در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه نشر می شود، و اما حالا خلاصه آن هست و تکرار می شود. در این نیم ساعت لطفاً خود را زحمت ندهید و به ما تلفن نکنید. این بار موضوع بحث ما نشست غیر رسمی هیئت طالبان در ژنو با موسساتی که در ساحات کمک‌های بشر دوستانه و حقوق بشر کار می‌کنند بود. مهمانای برنامه ما مولوی شرف الدین، مسئول توزیع کمک‌های بشر دوستانه در دولت طالبان، و محترم دکتر نیلاب مبارز، رئیس پیشین سرمیاشت بودند. در قدم اول توجه نمایید به جواب دکتر نیلاب مبارز.
تشکر نظر صاحب. موضوع کمک‌های بشری معلومدار یک چیز فوق العاده مهم است که همگی ما می‌فهمیم که وضعیت رو به خرابی است و خراب است. یعنی مردم واقعا رنج می‌کشند. توزیع به شکل مسلکی هم صورت نمیگیره.
بله، شنوندی عزیز بفرما. قاری صاحب پشتون:
ما امید معمو است که اول با مستحقان با مستحقینش برسد، نه باشه نامو کلش یک خیانت است. نامو کمک که به ما روان میکنه، مسجد به مسجد انداختن، قوم به قوم انداختن، ملا امام به مقتدی انداختن. شکایت معمو است که امو کمکایی که میای اول به واسطه تقسیم میشه، دویم کمکایی که میای اول نام ملا امام نوشته میشه. این املا ایمانی که در مقابل اذان و نماز و شرعی خود میگیره، باز با کدام غیرت و نام خود نوشته میکنه در هر لیست؟ دویم امو است که امو لیستایی که جور میشه آقای نظر یک در پلیس مردم نوشته میشه، باز از امو لیست امو رؤسای شورا یا قریدارای شورا یا معوینین شورا از امول لیست باز دیگری جور میکنه، کسی که بطبیش بود امور میگیره، کسی که بطبیش نبود امور نمیگیره. از یک خانه سیه نفر میبره، از یک خانه یک دیواز هیچ کام داده نمیشه. گفته مامو بود که نمو کمکایی که با ماروان میشه امو در پاتیر و معاشسات که تقسیم میکنه خود امون اثر میکنه.
بله پیشنهاد بسیار خوب است. خوب شد دکتر صاحب نیلاب هم شنیدن.
وقتی که کمک ها به شکل مسلکی توزیع نشه این مطور سر و صدا به وجود نه و مسلکی توزیع شدن کمک ها مدبرسانی یک مسلک است. باید سروی توسط دو سه جانب مسلک توزیع کننده یکی دو مسئله دیگه که در مونجا می باشن در هر جایی که می باشن صورت بگیره.
سوال تانه تره کنین.
رو را در سرخوت و لسوال در دیننگرار مرست رازی است، مرست غریب سر نکی یا غن مرست مالدار آخلی یا واشتو والا.
بله شنواندیز بفرماین.
بله یعنی کمکایی که میاد در اصلا خود از این نفاق آمیز است. کمکایی که میاد به کسایی که توزیع میشه در قدر وقت پالیسی جنگ بود در افغانستان که با مرمی و با تفنگ بود و حالا که میاد این کمکا خانه به خانه جنگ انداخته. این پالیسی از این خارجی هست که کمک باید به این سویا نشود. امارات اسلامی و دولت اسلامی دیگه باید متوجه شود که باید به این طریق کمک نرسه به مردم. یعنی خودش سبب میشه که مردم به خانه به خانه به جنگ مندازه، مسجد به مسجد یا خانه به خانه به جنگ مندازه. باید این کمک به این قسم تقسیم نشه و این تنظیم شود از طرف خود دولت. دولت امارات اسلامی باید اجازه بدهند که به این طریق خود دولتی را تنظیم کنه. در غیر از اون موساد خارجی میگه ما این را تنظیم میکنیم. باز ملل متحد از طالبان میخواد که نیره. طالبان مسئولیت به دوش طالبان است. طالبان خود ایسا هم نداره.
دکتر صاحب نیلاب مبارز در ژنوا اصلا روی از این میکانیزم بخلن با طالبان صحبت میکنن که چگونه کمک رسانی را برسانن. شما در مورد کدام چیز شنیدین؟
اطلاع دقیق ندارم اما بیشتر فرادی صاحب گفتن که ژنوا کال که یک انجیو است ایرا یعنی تنظیم کرده. موضوع اساسی است که ایجاد نهادهای موازی و استفاده از طریقه های غیر مسلکی برای مدد رسانی مشکلات بسیار جدی را به وجود میاره و همچنان گروگان گرفتن کمک های بشری به خاطر مشکلات سیاسی اولین کس را که به خطر مندازه مردم است. بیشتر شنونده محترم گفتن نه میده نه که خانه به خانه جنگ انداخته شده. دلیل از خاطر توزیع کمک های بشری دلیلش برای مدد رسان ها بسیار ساده است. دلیلش این است که به صورت غیر مسلکی میشه. اگر که مسلکی صورت بگیره هیچ حالت به وجود نمیاد.
بله شنونده عزیز صحبت کنین.
حالا که این کمک ها که من از ما خانه ما پیشتر میره و از ولایت نگران و ولایت سرزمین سخرو پیشتر میره و سروی میکنه این طرف خانه ما بغل سره کسی سروی نمیکنه. اونجا قریم ملک کسی ملک میبرش اونجا سروی میکنه.
خب این ملک کمک نمیکنه امرایتان؟
نه کدی ما کمک نمیکنه. ما در نظام سابقه زخمی هم شدیم و میگه مایی بستم در خانه افتادم.
خب چاره چی از به نظر شما چی باید شود؟
چاره خودی کلی واسطه بازی از یا چی از